اذ غایت ما یمکن افترازه مثلا خب حصول القطع للاصولی به ظهور صیغه افعل فی الوجوب و القطع بان الظهور حجتون. فرمان که در مثلا فرض کنید اگر میخواهیم که آیه‌ای یا روایتی که دستور شرعی رو مثل اقیم الصلاه به ما بیان میکنه بفهمیم که این داره چه حکم شرعی رو به ما میگه، خب همونطور که در جلسه اول چه حلقه اولا چه حلقه ثانیه اولین جلسه شیعتون هست یه آیه رو مثال داده بودن، بعد گفته بودن آدم وقتی که میخواد این آیه قرآن رو ازش حکم شرعی استفاده بکنه هم باید این که این آیه ظهور در چی دارد، بعد این که ظهور حجت هست، تک تک این مسائل رو ما در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم بفهمیم که از این آیه ما چه حکم شرعی رو استفاده کنیم. حالا این که مثلا این صیغه ظهور در مثلا امر دارد، در طلب دارد یا در وجوب دارد یا در استحباب یا نه یا هر ویژگی دیگری درش هست، اینها رو ما باید مطمئن باشیم و قطع داشته باشیم به نسبت به تک تک این حرفایی که میزنیم. یعنی اگر میگیم که صیغه افعل یا فعل امر ظهور در وجوب دارد، این رو باید بهش مطمئن باشیم و قطع داشته باشیم. روی این جهت میخوام بگم که خود کلمه قطع و یقین و اطمینان یه مسئله است که شالوده و نخ تسبیح تمام مباحث علم اصول هست. شما هر حرفی میخواید بزنید باید از روی اطمینان به دلیل و یقین کافی این حرف رو بیان کنید. بنابراین میشه گفت که قطع یک بحث مهمی است که در همه مسائل علم اصول باید مورد توجه باشه. اینجوری نیستش که همینجوری اجازه داشته باشیم حرفهای ظنی و احتمالی بزنیم و احساس بکنیم که مسائل و قواعد علم اصول رو میشه با گمان و احتمال ببندیم و پیش برویم. فرمان که نهایت چیزی که مثلا ما در یک آیه یا روایت بهش میرسیم و حصول القطع للاصولی، باید به قطع برسیم. شخص اصولی عالم علم اصول باید به قطع برسد که مثلا صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، بعدش دوباره به یه قطع دیگه باید برسد به ان ظهور حجتون، که هر جا ظهوری از اصلا که ادله استفاده کرد ظهور اونها حجت هست. تک تک اینها نیازمند قطع هست. پس این قطعها نشون میده که بحث و بررسی و اثبات و بررسی حجیت و دامنه قطع یکی از اولین مسائل و اساسی ترین مباحث علم اصول باید قرار بگیره. فإذا لم تثبت حجیت القطع فی مرحله اسبق فلا ينفع القطعان المذکوران. به فرمان وقتی که ما نتونسته باشیم ثابت کنیم که قطع حجت هست در مرحله قبل از ورود به این مسائل علم اصول، وقتی هنوز ثابت نکرده باشیم، فلا ینفع القطعان المذکوران، این دو تا قطعی که میگیم من مطمئنم که افعل ظهور در وجود دارد، من مطمئنم که ظهورها حجت هستن، این مطمئن بودن ها به چه دلیل حجت هست؟ پس این مطمئن بودن ها و قطع ها که حجت هستند باید در ابتدا بحث بشود، که حالا بحث امروز رو که بخونیم متوجه میشید که منظور چی هست. یه لحظه کمتر بکنید تا فایده بشه. ثم ان الفقیه قد یواجه حالات التعارض بین دلیلین. گاهی وقتا میشود که فقیه مواجه میشه با حالت هایی که ادله با هم دیگه تعارض میکنن. مثلا دو تا اماره با هم تعارض دارن، یه روایت اینو میگه یه روایت چیز دیگه میگه، یا بین دلیل و اصل، یه اماره با یه اصلی با هم تعارض میکنن، او بین اصلا دو تا اصل عملی با هم تعارض میکنن، فلا بد ان بحث ذالک ایدن و علیه فمن حجت و ابحاثنا الاصولیه یک تالی. بر این روش و روند مباحث اصولی ما این چنین خواهد شد: اول حجیت قطع رو بررسی کنیم، بعد ادله محرزه یا همون امارات، سوم اصول عملی و چهارم تعارض الادله و منه تعالی نستمع دو توفیق. بنابراین این در ابتدا این که گفتم فی مرحله اسبق معنای این که اولین بحثی که باید بهش بپردازیم قبل از امارات و اصول عملی حجیت قطع هست. بفرمان که در ارتباط با قطع این مباحث مطرح شده و در خب پس در ادامه به صفحه 97 توجه کنید، مسئله حجیت قطع رو الان میخونیم با یه مقدار تفاوت و نکته هایی که در ادامه خواهیم داشت. بفرمان که للقطع خصوصیاتون ثلاث، در اعداد ثلاثه نباید میگفتن جا، بحثش مفصله در علم صرف و اونجا گفته شده که وقتی که عدد از 3 تا 10 برعکس مفرد معدودش میاد و مفرد معدودشون خصوصیه هست و مؤنثه، عدد باید برعکسش باشه و بشه ثلاث. بعد 3 خصوصیت دارد: کاشفیت، تحریک و حجیت. میفرمان که از کاشفیت و عن الواقع ویژگی اول قطع هست، یعنی اینکه کشف کننده بودن، کشف کردن، یا به اصطلاح فارسی ساده واقع نمایی، نشان دادن واقعیت، نشان دادن واقعیت، فکر کنم ترجمه خوبی باشه، که واقعیت را به ما نشان میدهد قطع. و هذه الخصوصیه هیه عین حقیقت القطع، حقیقت قطع همین است که اگر من به چیزی قطع دارم، یعنی دارم اون رو با تمام واقعیتش چیه؟ فهمیدم، درک کردم و نزد من حاضر هست اون مسئله و موضوعی که بهش قطع دارم. فرمان فإنه عین الانکشاف، قطع خودش انکشاف هست، یعنی دقیقا دیدن من واقعیت را، اینو بهش میگن قطع. لا شیء له الانکشاف، این چه نیستش که بگیم قطع یه چیزه، انکشاف یکی از ویژگی های اون هست. بعضی ها اینجوری بیان کردن توی کتبشون، مرحوم شیخ صدر اینو اعتراض میکنن، میگن لازم نیست شما بگید من قطع دارم، این قطع من یه چیز هست که یکی از آثارش واقع دیدنه. نه، اصلا واقع دیدن همون قطع چیز، دو تا چیز جدایی از هم نیستن. لا شیء له الانکشاف، این چه نیستش که قطع یه چی باشد که دارای انکشاف باشد، لهو الانکشاف، که برای آن شی انکشاف و واقع نمایی و دیدن واقعیت باشد. نه، خود قطع با تمام وجودش دیدن واقعیت رو بهش میگن قطع. این یک نکته و مطلب از ویژگی های قطع، که مسئله کاشفیت، حقیقت قطع در حقیقت شد کاشف بودن از واقع. ویژگی دوم از تحریک، کل اتشان اذا قطع به وجود الماء فی مکانه فانه یتحرک نحوه، آدمی که تشنه هست وقتی قطع پیدا کنه که توی این لیوان آبه، خب خود به خود این قطع و دیدن واقع، فهم واقع، او رو به حرکت در میاره که به سمت اون آب بره. و حاضری خصوصیتون تکوینیتون لقد، واضحه که نه تنها انسان، هر موجود دیگه ای هم که قطع پیدا بکنه به مثلا جایی خطر هست، منفعت هست، هر چیزی میونه، حیوانات هم به هر سمتی میرن به خاطر درک اون واقعیت و ترتیب اثر دادن نسبت به اون علم و اطمینانشون هست. این ویژگی هم خب در همه موجوداتی که دارای حس و فهم هستن وجود داره. و ویژگی سوم که اصل بحثمون اینجاست، مسئله حجیت هست. توجه داشته باشید این ویژگی سوم یک باب بزرگی و مهمی رو باز میکنه از اختلاف نظر مرحوم شهید صدر با همه اصولیین، که خوب باید بهش توجه کنیم. فعلا داریم نظر عموم رو میخونیم که مشهور اصولیین اینجوری دارن میگن که حجت بودن قطع به معنای این استش که منجز هست، واقعیت را برای ما قطعی میکنه و باید اون محدودهی که نسبت بهش قطع داریم عمل کنیم، و معذر هست، یعنی غیر از اون محدودهی که بهش قطع اطمینان داریم لزومی ندارد که بهش عمل کنیم. اگر عمل نکردیم، خدای متعال ما رو بخواد مؤاخذه و محاکمه بکنه که چرا مثلا این انواع و اقسام تکالیفی که نسبت بهش قطع نداشتی چرا عمل نکردی؟ خب واقعا یه عقاب بلا بیان و جهتی هستش که عقلا اون رو قبیح میدونن. خب میگم این بیچاره که اصلا نمیدونست که مثلا باید چه کارهایی رو انجام بده، هیچ خبری نداشت. عقاب کردنش و مجازات کردنش میشه عقاب ناشایست و قبیحی که از خداوند هم دور است. به این میگن معذریت و معذر بودن. بنابراین فرمان قسمت سوم از ویژگی های قطع عبارت است از الحجیه به معنا چی؟ المنجزیه و المعذریه. منجزیت رو فرمودن ای استحقاق العقابه عقلن علل مخالفه، استحقاق عقاب داریم بر مخالفت، یعنی من باید این محدوده‌ای که اطمینان بهش دارم عمل بکنم. اگر مطمئنم که مثلا 10,000 تومن شده خمسم، خب باید این 10,000 تومن رو بپردازم چون بهش قصد دارم، تکلیف من این است و باید پرداخت کنم. اگر عمل نکنم عقل هم میگه خب این چیزی که تو اطمینان داشتی چرا عمل نکردی؟ پس مستحق عقاب هست. ول معذریه، کتاب رو اصلاح کنید نقطش جا بجاشه، ول معذریه مثل همین تابلو، المعذریه ای عدم استحقاق العقابه عقلا علیها، عدم استحقاق العقابه عقلا علیها، من اگر که مخالفت کردم مستحق عقاب نیستم. کی من مخالفت کنم مستحق عقاب نیستم؟ وقتی که خارج اون مهد محتوای قطع رو رعایت نکنم. کتاب موضوع باشید از اینجا تا یک صفحه و نیم بعد یه مقداری، مخصوصا همون صفحه 99 که بحث معذریت رو گفتن، یه کمی در بیان اعتراضی وارد هست. حواستون باشه محتوا همینطور که عرض کردم هست، یعنی شما این دایره رو در نظر بگیرید، محتوای قطع شما اینه، شما نسبت به یک مسئله قد پیدا کردید، اینکه حالا محتوای قدتون چیه، 1001 مثال دارید، یعنی اینکه مثلا خمس من اینقدر است، محدوده وجوب هجای من اینقدر است، تعداد نمازهای واجب من اینقدر است، روزه های قضایی که به گردنم اینقدر است، هر چیزی من منجزیت یعنی میگه همین مقدار محتوا را باید عمل کنی، معذریت میگه اگر خارج از این محتوا را عمل نکردی مستحق عقاب نیستی. عملی به فرمان عدم استحقاق العقابه علیها، نه اینکه به همین اگه عمل نکنی عقابت نمی کنن، این که آدم قد داره، خارج از این محتوا رو اگر عمل نکردی، تو مثلا میدونی که 10 تا روزه قضا داری، قد شما میگه که این 10 تا روزه قضا رو باید بگیری، همین قد شما معذرم هست. یعنی چه؟ یعنی خارج از این محتوا دیگه اگر عمل نکردی خدا مستحق عقاب نیستی در پیشگاه خدا. چرا؟ چون هیچ اطلاعی نداشتی از روزه قضاهای بیشتر. روز قیامت خدا به ما میگه این همه روزه قضاهای دیگه هم داشتی، چرا عمل نکردی؟ میگه خدا من خبر نداشتم، قطعی که من داشتم به این مقدار بود، و مقدار قطعش رو انسان وظیفه عمل داره. خارج از اون اگه عمل نکرد دیگه عدم استحقاق العقابه عقلا علیها، علیها هاش میخوره به مخالفت، منتها مخالفت خود قطع نه، مخالفت خارج از قطع، مخالفت با محتوای قطع که عقاب داره، مخالفت با محتوای محدوده خارجی از این قطع رو اونجا نسبت بهش اگه مخالفت بکنیم عقابی نداره. بفرمان که و خصوصیت الاولا و ثانیه لا اشکال فی ثبوت مال القطع، اولی و دومی رو مرحوم شهید صدر بفرمان که ما باهاش بحثی نداریم، هر دوشون همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، مشکل نیست، الا ان المهم للاصولی و خصوصیت ثالثه. دعوای اصلی شهید صدر رحمت الله علیه با عموم اصولی این از اینجا شروع میشه و توی همین محتوای خصوصیت سوم قطع ایشون اختلاف نظر جدی با همه اصولین دارن. ولا یلزم من التسلیم بهما التسلیم بها، فرمان اینطور نیستش که اگر من شهید صدر اون دو تا اولی رو قبول کردم این سومی رو باید قبول بکنم. چون بعضی ها به شهید صدر اعتراض کردن که شما اون ویژگی اول قطع رو وقتی مثل مشکور پذیرفتید این سومی هم تو همون آسیشون بفرمان نه، اولی و دومی کاشفیت و تحریک اینا ویژگی های ذاتی قطع هستن، من باشون مشکلی ندارم، اما ویژگی سوم رو اصلا نمیپذیرم که مال قطع باشد، ویژگی حجیت رو شهید صدر نمیپذیرند که مربوط به قطع باشد. بنابراین میفرمان که و علیه فکیف یمکنو اثباتها، چگونه می شود مسئله منجزیت رو ثابت کرد؟ بفرمان که منجزیت طرقه، چگونه این منجزیت رو بتونیم ثابت بکنیم؟ قد قالو فی هذا المجال، علمای اصول مشهور اصول این که خواستن منجزیت یا در حقیقت اون حجیت ذاتی قطع رو ثابت کنن، فرمودن ان الحجیه لازم ذاتی للقطع، حجیت لازمه ذاتی قطع هست، هر جا قطع باشد حجیت هم هست، کل حرارت التی هی لازم ذاتی للنار، آتش هر جا باشه حرارت هم هست، قطع هم هر جا باشه حجیت و منجزیت هم راشه. والخلق قد او به ذاتهی یلازم المنجزیه، هر جا که قرض هست مسئله منجزیت، همین حجیت و منجزیت و منظریت هم همراهش هست. بل لا یمکن للمولا سلبها ان، اصلا امکان ندارد که مولا بخواهد منجزیت را از قرض بگیره. یعنی مولا آیا میتونه به ما بگه که مثلا تو اگر قرض پیدا کردی که خمس مثلا در زارتان باید واجب هست به این عمل نکن؟ خب من قطعی که پیدا کردم که این عمل بر من واجب است، در حقیقت یعنی رسیدم به این که مولا این را به من دستور داده که عمل کنم. چگونه همین واقع دیدن رو بخواه بذارم روش رو بگم نه، من از یه طرفی قطع دارم که مولا این کار رو به من داره میگه عمل کن، از یه طرفی قطع دارم که مولا به من میگه عمل نکن. این چه نیستش که حرف دومی ترجیح بر حرف اولی داشته باشه. هر من در یه توافق و تعارضی میمانم و نمیدونم که چه باید بکنم. این قدر داره من میگه واقع این است، مولا میگه که نه این چنین نیست. هر دو حرف مولا هستن، هر دو قطع من نسبت به خواست مولا هستن و امکان نداره که اون چیزی که نسبت بهش انسان قطع پیدا کرده به ما بگن که تو قطع پیدا نکردی، چون در حقیقت برمیگرده به این دیگه. ببینید یه نکته رو اینجا توجه بفرمایید، این که لا یمکن رو فرمودن اشتباه متوجه نشید. ببینید اینجا نمیخوام بگن که مثلا برای خدا امکان ندارد که احکام رو عوض بکنه. چرا احکام عوض کردن که مسئله اعتباریه، خدا احکام رو هر وقت بخواد عوض میکنه. ببینید که توی قرآن هم داریم که ما ننسخ من آیت او موسی نأتی بخیر منها او مثلها. بالاخره عوض کردن احکام یا مثلا مسائل مختلفی در تاریخ وجود داشته، چه اراده تکوینی و تشریعی، همش نزد خدای متعال هست. نمیخوان بگن که خداوند این کار را نمیتوند بکنن. یا حتی یه مثال دیگه بزنم، مثلا فرض بفرمایید که خداوند ما قصد داریم که لباسمون نجسه، خداوند هم بگه با این لباس نجس نماز بخون، اینم باز اشکالی نداره، اینم باز زیر پا گذاشتن قصد که نیست. من لباسم نجس هست، خدا بفرماید که تو با لباس نجس نماز بخوان، اینم مشکلی که اینجا اشاره میکنن این نیست. چرا که شرط بودن لباس پاک در نماز رو خدا میگه حالا چون شما مثلا تو بیمارستانی، چون تو برفی کردی، چون مثلا عذرهای مختلفی داری، اشکالی ندارد که با لباس نجس نماز بخونی. بازگشتش به اون مسئله است، به معنای تعارض در دو قطع نیست. اما این چیزی که باز یه مثال دیگه هم بزنم که اشکالی ندارد، مثلا فرض بفرمایید که حضرت موسی قصد داره اینی که دستشه چیه؟ عصا. خدا میفرماید که این چیه موسی؟ میگه قال هی عصای توکل علیها و اشبها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى، عصای من است باش راه میرم. خدا میفرماید که بنداز این عصا، میندازه میبینه تبدیل مار. قطع داشت که عصا، ولی بعداً متوجه شد که نه عصا نشد، مار عوض شد. این مسئله، اینم باز مشکلی، چون بالاخره خداوند تصرف تکوینی در سر همه عالم شأن خداست و خدا دستور میده چوب تبدیل به مار بشه، کوه تبدیل به شتر بشه. اینم باز اینی که اینجا میفرمان بل لا یمکن للمولا سلبها ان، به معنای این هستش که این که من قطع دارم که مثلا این خونه است، خداوند در همین حالی که بفرماید که چون قبلا مثلا خدا به من فرموده استش که خون نجس است، درست؟ در یک جای دین خدا به من فرموده خون نجس است، بعدش من قطع دارم که این هم خون است، خدا در این حالی که به من می‌فرماید که این خون است، بالا گفته بوده که خون نجس است، اینجا به من بگه که این نجس نیست. من قطع دارم که این خون است، قطع هم دارم که خدا به من گفته خون نجس است. خب همونی که خدا به من گفته است که نجس است، این قطع از من گرفته بشه و بگن که نه این چنین نیست. باز میگم به معنای نیستش که من تازه متوجه می شوم که این جزء اون خونهایی هستند که نجس نیستن، مثلا خونی که بعد از ذبح می ماند و خون داخل تخم مرغ، اونم مراد نیست. اینجا مراد نه هیچ کدوم از اینها نیستش که بگیم لا یمکن للمولا سلبها ان. منظورشون از این لا یمکن للمولا این هستش که بفرمان من اگر نسبت به چیزی قطع دارم و اون حقیقتش رو دارم درک می کنم، خداوند بیاد سلب بکنه این ویژگی از قدر رو و فرمان تو در این حالی که داری این واقعیت رو میبینی این واقعیت رو نمیبینی، تو در این حالی که داری درک میکنی که مثلا این آب است تو درک نمیکنی که این آب است. خب این ویژگی ما رو به تعارض میرسونه. باید گفتم یه وقت از خدا خودش تصرف در اون آب میکنه و این آب تبدیل به چیز دیگری میشه. خب تصرف تکوینی نیست در عالم، اون مشکلی نیست. خدا میفرماد تو فکر میکنی این آبه، نه این آب نیست، این سنگه، سنگ میشه. اگه خدا بگه سنگ شو این آب تبدیل به سنگ میشه، به اصابه که مار بشه مسائل مار بشه. اما خدا بگه این در همین حالی که این آبه، تو قد داری که این آبه ولی تو قد نداری که این آبه. بگیم این دیگه چیزیست که درون تمام وجود با تمام علم حضوری دارن درک میکنن این مسئله رو. همین مسئلهی که پایه تمام ادراکات ما رو تشکیل میده و درکمون نسبت به خودمون و علم حضوریمون درون وجودمون شکل میگیره، همین مسئله رو میگن نمیشه سلب کرد. چون سلب کردن این مسئله از یک شخصی که دارای ادراک هست زدن تمام ادراکاتش هست. یعنی اینکه میگن تو قد داری تو قد نداری. خب بازگشتش به این هستش که تو داری حرف خدا رو میشنوی تو نمیشنوی، تو خودت رو میبینی نمیبینی، تو هستی تو نیستی، خدا رو میبینی در حقیقت نمیبینی، خدای وجود دارد ممکنه نداشته باشد. یعنی این که حجیت رو از قطع بگیریم ما رو به اونجا میرسونه که کلن به یک سفسطه برسیم که در همه قطع هامو شک بکنیم. رو این جهت میفرمان لا یمکن للمولا سلبها ان، و لا توهمی نشه برامون که داریم بی ادبی میکنیم به محضر پروردگار، میگیم خدا یا تو نمیتوانی احکامت رو عوض بکنی، چرا نمیتوانی جهان رو عوض بکنی، چرا؟ اما اینکه در این حالی که انسان یا هر موجود مدرکی علم حضوری به چیزی دارد، همین علم حضوری را بگیم تو نداری. اگه بگیم تو این علم حضوری را نداری، در حقیقت داریم همه ادراکاتش را از اون میگیریم، فهمیدنش را داریم ازش میگیریم، میگیم تو میفهمی تو نمیفهمی. خب از کجا این نمیفهمی حجت باشه؟ از کجا میگم که تو درک نداری حجت باشه؟ این انگار در یک مجموعه ای از تبخم ها و تعارض ها انسان قرار داده میشه و براش بسیار دچار مشکل میشه. همه فرمان که بل لا یمکن للمولا سلبا ان فان اللوازم الذاته لا یمکن ان تنفک عنها، چیزهایی که لازمه ذات هر موجودی باشن نمیشه ازش گرفته بشه. چرا؟ دقت کنید، مثلا میگیم شوری رو نمیشه از نمک گرفت، خداوند نمیتواند شوری رو از نمک بگیرد. ببینید اگر که نمک ذاتیش شوری باشد، خداوند اگر به این نمک دستور بدهد که این نمک شور نباش، شور نباش معنی این که نمک نباش، تبدیل به شکر میشه. خب طوری نیستش که خدا دستور بده نمک تبدیل به شکر میشه، کوه تبدیل به شطور میشه، اون طوری نیست. ولی در این حالی که نمک هست و ذات نمک یعنی شوری، این دوچاره یک مسئله تناقضی هست. یعنی در این حالی که تو شوری هستی شوری نباش، این خودش رو نقض میکنه. این حرف جمع بین نقیزین ذاتاً محال هست و از ائمه هم سوال کردن، گفتن آیا خدا مثلا میتواند جهانی را در تخم مرغی جای بدهد بدون اینکه تخم مرغ بزرگ شود؟ اونا فرمودن خدا قدرتش نامحدوده، ولی اینی که تو سوال کردی خودش امکان ناپذیر است. پس می شود چیزهایی در عالم تصور بکنیم که ذاتاً نشدنی هستن، در نتیجه خدا هم وقتی انجام نمیدهد به معنی نیستش که به خدا نکنه جسارت به خدا بخوایم داشته باشیم. این بحث رو حتما توجه داشته باشید، به معنی نباشه که ما داریم اینجا جسارت به خدا میکنیم، به معنی این هستش که مسائلی که ذاتی هستند خداوند اگر اون ذات رو حفظ کرده، نمک رو همچنان نمک میداند و حفظ کرده، خب ذاتی نمک شوریه. اگه خدا میخواد شوریشو بگیره نمک رو باید عوض بکنه. بنابراین اینجا میفرماند فان اللوازم الذات لا یمکن ان تنفک، نمیشود یه چیزی خود ویژگی‌های ذاتیش باشه، دارای اون صفات باشه، در این حال نباشه. این تناقض هست. و انما الممکن ازاله القطع عن القاطع، خدای متعال در این حالی که به من میگه تو قطع داری که این خون است، قطع داشته باش که این خون نیست. در این حالی که قد داری خون است، در این حال قد داشته باش خون نیست. این تعارض یا بهتر بگیم تناقضی هست. و انما الممکن یعنی خداوند کاری که میتونه بکنه، نه فقط خدا، بندگان هم همین کار رو میتونه بکنن. بندگان هم اگر یه نفر قطعی دارد، قطع نادرستی، کاری که میشود کرد چی؟ اون قطع ازش بگیری و بنابراین آدم این با همین نیم خط درمان همه وسواسی ها رو دارن اشاره میکنن. آدم وسواسی که مطمئن دستش نجسه تا شب هم همینجور بشوره هنوز مطمئن دستش نجسه. شما نمیتونید بهش بگید که اب نداره بیا برو. میگه من قد دارم دستم نجسه چجوری بیام برم؟ شاره به من گفته دست نجسه باید آب بکشی. بنابراین تا بعد از ظهرم طرف همجور آب میکشی هنوز هم قد داره که دستش نجسه. نمیشه باید کاریش کرد. تنها چاره اینها ازاله قدشون هست، از بین بردن قدشون هست. البته حالا مراجع راهکار راحت‌تری هم دارن، به طرف نمیگن که تو قد نداری، از طریق احکام ظاهری وارد میشن. آتولا مکارم توی رساله‌شون اولش نوشتن، توی استفتاءشون بارها گفتن، فرمودن که کسی که قد دارد مثلا دستش نجسه، نمازش باطله، روزش خرابه، به وسواس کشیده میشه، بارها بارها انجام میده، اینها همون دفعه اول که انجام دادن حتی اگر قد داشتند که نادرست و نجس و اینها هست، من مسئولیتش رو به عهده میگیرم یاد بره. یعنی میان از راه احکام ظاهری مشکل وسواسی رو حل میکنن، میگن تو با همین قد به این که این دستت نجسه و لباست نجسه بیا برو زندگی کن، مطمئن باشم نجسه، اب نداره نجس باش، من مکارم شیرازی مسئولیت شرعی تو رو به عهده میگیرم. اینجا طرف نمیخواد بهش بگیم که تو قد نداری، چون بعضی ها هی تلاش میکنن که از راه سلب قد با طرف روبرو بشن، بگن که نه تو خیال میکنی که نجسی، تو خیال میکنی نمازت باطل شده، تو خیال میکنی وجود خراب شده. اونم بهش بر میخوره بگه نه من خیال نمیکنم، مطمئنم که دستم نجس. خب یه راه این هستش که قدش ازش بگیری، اگر که با خیلی از قرصایی که میدن و روانپزشکا و اینا چی میکنن، سعی میکنن اون حالتهای روانیشون رو عوض بکنن و اینا رو از قد و اطمینان جدا کنند و به حالت بیخیالی بکشونن. این یه درمانه آدم های وسواسی. اما از نظر شرعی مراجع میان که نه تو مطمئنی لباس نجسه، نره با همین لباس نجس بیا زندگی کن، نگران هم نباش، چون ما مسئولیتشو به عهده میگیریم. این یک حکم ظاهری هست که مرجع تقلید میتواند انجام بده و او رو از این بلایی که گرفتار شده حفظش کنه. در هر صورت بفرمان که این بحثی که در مورد منجزیت قد خوندیم خیلی دامنش گسترده است، ول خلاصه انه توجد قضیتان، این دو قضیه رو مشهور علما دارن میگن. اولا ان المنجزیت ثابتتون للقد لانها من لوازم ذاته، منجزیت جزء لوازم ذات قد هست و هیچ وقت نمیشود ازش گرفت. و دوم انه یستحیل و سلبها عن، نمیشود منجزیت رو از قد بگیریم، لان لازم از ذات لا یمکن ان ینفک عنها، چیزهایی که لوازم ذات هر موجود وجودی هستند، حالا شوری نمک باشه، خیسی آب و چربی روغن باشه، یا حجیت و منجزیتی که در قد هست، نمیشود ازش گرفت. در نتیجه هر جا که قد باشن، حجیت یعنی منجزیت و معذریت هم ذاتن همراهش هست. اینا رو تا اینجا خوندیم، شهید صد اینا رو قبول ندارن و از ابتدای بحث بعد میبینیم مبنایشون در این مسئله کلن متفاوت و در برابر مشهور قرار دارد. السلام علیکم و رحمت الله.